رحیم. این رو نویازی آقایان یه مختصری درباره فن نویسندگی عرض میکنه، چون همه آقایان به هر حال اگر بالفعل هم نویسنده نباشند بالقوه نویسنده هم. و خواه نخواه با این فن باید آشنا بشن، اگر آشنا هستن آشنایی بیشتری پیدا بکنن. سلام علیکم. فن نویسندگی همونطور که از اسمش پیداست از جمله فنون هست. معنیش این هست که همه خواصی که فنون و صناعات دیگر دارن، خواص مشترک، این هم داراست. از خواص صناعت و فن مثل صناعت نجوم، صناعت طب، صناعت دبیری، صناعات مختلف این هست که علاوه بر علم و آشنایی نظری احتیاج داره به مهارت، مهارت عملی و استعداد. یعنی هر کسی نمیتواند خوشنویس بشود، مثل استعداد خوشنویسی در او باشد. هر کسی نمیتواند شاعر بشود، مثل استعداد شاعری در او باشد، قریحه شاعری در او باشد. بنابراین یکی از لوازم فن و صناعت استعداد هست. این استعداد در همه ما کم و بیش هست، منطقه درجات دارد. یعنی همه ما بالقوه نویسنده هستیم، منطقه بعضی ها استعداد بیشتری دارن برای این کار، بعضی ها استعداد ضعیفتری دارن برای این کار. بنابراین شرط اول استعداد هست، و اگر در کسی این غریحه و استعداد قوی تر باشد، اون وقت امید به این که در این فن مهارت بیشتری پیدا بکند و محصول بهتری تولید بکند بیشتر هست. این کسی هست فرصه که در کار یدی، در کارهای دستی استعداد داره. مثلا بعضی از این مخدرات و بانوان هستن که در کار بافندگی استعداد زیادی دارن، که در غالی بافی مثلا استعداد بیشتری داره، تندتر میبافه، بهتر میبافه. این کارهای عملی استعداد میخواد. اگر این استعداد در کسی باشه زودتر این مهارت رو کسب میکنه. کسی که طبع شعر داره خب با یک سلسله آموزش ها این شاعر بهتری میشه، زودتر ثمر میده این قریحه و استعدادش. که لطف طبع و قبول سخن خداداد است، این استعداد خدادادی است. این جو خدادادی است چه بسا موروثی هم باشه. مثلا میبینیم که بعضی ها اصلا ابن امجدن میرزا هستن، در کار نویسندگی و میرزایی مثل که این استعداد به اینها به ارث رسیده. به هر حال یا میراث موروثی یا فطری خدادادی هر چی اسمشو میذارید، این استعداد در اشخاص مختلف به درجات مختلف هست، یکسان نیست. یعنی اگر تمام شرایط دیگر یکسان باشه، از نظر استاد، معلم، محیط پرورش، جو، از همه این جهات یکسان باشه، دو نفر که در یک دستر اقلیم و در یک جو و در یک فضا محیط پرورش پیدا بکنه، میتونید بینید که محصول بهتر میده که محصول یکمی کم ارزشتر. بنابراین شرط اول استعداد. ولی استعداد اگر که همینطور بماند خب بار نمیده. شما یه دانه فرض کنید که درخت گلابی، این استعداد درخت شدن و گلابی دادن داره، ولی به شرطی که رو بکارن، آبیاری کنن، پرورش بدن، کود بدن. بنابراین استعداد تنها کافی نیست، این استعداد بایستی به ظهور برسه، این یه چیز بالقوه است، بایستی فعلیت پیدا کنه، پرورده بشه. یه وقت دل نیست، می‌بینید مثل میوه‌های جنگلی، این دل نیست، میوه‌های آبداری نیست، میوه‌های ریزی هست، ترش، آبدار نیست، اصلا نمیشه، معقول نیست. ولی همین میوه جنگلی اگه پیوند بزنن و خلاصه پرورشش بدن، میبینید که بار بهتری پیدا میکنه. یعنی استعداد رو بایستی بپروراند تا اینکه به ثمر برسه، ثمر خوب بده. این پروراندن دو حال داره. یه وقت هست که خود این صاحب استعداد بین درون در میزنه، با آواتش میزنه، به طور دینی استعداد خودش رو به هر حال یه اندازی پرورش میده. چنین که ما داریم کسانی که شعر میگن ولی هیچ مدرسه ای نیدن، عرض هم نخوندن ولی شعر میگن. از عوام کسانی هستن که غریحه شعری دارن و شعر میگن. درسته که خب این یه محصولی به دار آورده این استعداد، ولی اگر پرورش پیدا میکرد محصولش بهتر میشود. یعنی این یه چیز خودروست، دیمیست، ولی مثل گندم آبی و گندم دیمی، خب دار و محصول آبی خیلی بیشتر از دیمیست. بنابراین پرورش استعداد به حال داره، یه پرورش دیمیست، ولی یه وقت یه پرورش و تربیت از روی یک برنامه و نظم از طریق استاد هست، از طریق استاد و کتاب و اینها. دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که وقتی که از طریق استاد و از طریق یک شیوه منتظمی باشه، این مسبوق به تجربه است، یعنی قبلا تجربه شده، یه مقدار زیادی راه پیموده شده. اینطور نیست که از اول شروع بشه. این کسی که خودش میخواد استعداد خودش رو پرورش بده، این نیست که از اول شروع کرده. ولی که استاد یه مقدار تجربه داره، اون تجربه های خودش رو منتقل میکنه، و اصلا خاصیت تعلیم و تربیت همین هست که اون مقداری از معارف و تجارب گذشتگان منتقل میشه به آیندگان. بنابراین این که ما میگیم احتیاج به پرورش داره، مخصوص پرورش دینی نیست، بلکه پرورش از روی یک برنامه و نظم و قاعده ای هست و از طریق استاد هست. در این پرورش استاد دو چیز هست. یکی تعلیم نظری است، یعنی یک قوانین و قواعد و مبانی رو تعلیم میده، مثل که شما میخواید رانندگی یاد بگیرید، این معلم رانندگیتون اول به طور نظری به شما میگه که چی بایستی کرد که این وسیله روشن بشه و بعد به حرکت در بیاد، و بعد در حرکت هم چجوری بایستی مثلا سرعتش رو کم زیاد کرد، یا اینکه چجوری بایستی به راست و به چپ چرخید. این ایش داره به شما یاد میگه، یعنی یه تعلیم نظری. بعد هم این تعلیم نظری رو شما رو وادار میکنید که اجرا کنید. بنابراین تعلیم نظری کافی نیست در تن، بلکه این توأم باشه با عمل. در قدیم معمول این بود که یک نفر که میخواست منشی بشه، دبیر بشه، این اولا انتخاب میشد، این هر کسی رو برای این کار انتخاب نمیکردن، درش استعدادی سراغ میگرفتن و بعد انتخاب میکردن. معمول این بود که اول شروع میکردن از این که اون منشی یا دبیر این مصوبه میکرد، پیشنویسش رو تعیین میکرد، میداد به این شاگردش، میرشتن یکی رو به این میداد، یکی رو به این میرشتن، سه چهار تا شاگرد زیر دستش بودن، اینها این پیشنویس و این مصوبه رو تقریص میکردن. مثلا شاید در تاریخ ابونصر مشکان دبیر مسعود غزنوی بود و محمود غزنوی، بیهقی زیر دست او تربیت شد، البته خیلی عبیدن زیر دست ابونصر مشکان، ولی بیهقی شایدی بود که تونست که اخذ کنه از استادش، یعنی استعداد بیشتری داشت، همین استعداد بیشتری داشت. حالا خواهم گفت تنها استعداد کافی نیست، تنها استعداد کافی نیست، بایستی خود این متربی کوشنده باشه، سخت کوش باشه، بایستی تمرین کنه. و ما بسیار که اینکه استاد چیزی دیگه کافی نیست، همینطور که شما خوشنویسی رو بایستی تمرین کنید، یعنی در واقع بایستی دیدی چراغ بخوره تا اینکه مرزا بشه. این میدهد به این شاگردش که اینها رو پاکنویس کنند، خود اینها ضمن پاکنویس بعضی ها بیدن که هیچ توجه نمی کردن که خود این چطوری تعبیه شده، چوری شروع شده، چوری خط شده، چوری مطلب پرورنده شده. همینطور فقط یه کار مکانیکی انجام میدادن، ماشینی انجام میدادن، پاکنویس میکردن. ولی بعضی ها بودن که نه، اینا کنشگاه بودن و میخواستن ببینن چه فوتوکانی استاد به کار برده، یعنی میقاپیدن ازش. در واقع همین حالش هم همینطوره. مثلا فرض کنید که یه تعمیرکاری چند تا شاگرد داره، یک شاگرد درنگ ازش میقاپه کار رو، یعنی فوتوفن کار رو ضمن همین شاگردی یاد میگیره. این وقتا یه مدر استادها بعضی هاشون بخیر بیدن، یعنی همه چیز رو هم یاد نمیدادن، ولی اونها هم هر قدر هم بخیر بودن، به اینهایی که میدانستن که بایستی جانشینشون بشن بیشتر یاد میدادن، یعنی که بیشتر غریه و استعداد داشتن به اینا بیشتر توجه میکردن. چنین که حالا هم مربیان ورزش اینطوری هستن، میدونن که یک کسی امید هست در این ممکنه بدرخشه، برای آینده امید هست، به این بیشتر میرسن، این های دیگه هم میرسن، ولی به این بیشتر میرسن، برای که میدونه که زحمتشون هدر نمیره، زحمتشون حاصل داره، مثل باغبانی که یک نهال رو پرورش میده. بنابراین راه این بود که اینا ضمن عمل در واقع انتخاب هم میشدن، یه دو خب همین در همون حد پایین میمونن، ولی یه دو کم کم میامدن بالا. استاد این که نه، این درش میری هست، فردا یه نامه صادر آلن روزی میکرد به خودش، میگفت تو مصوبه کن، این مصوبه میکرد میآورد پیش استاد، استاد اصلاح میکرد. به این ترتیب کم کم رفته رفته کارش میکشید بالا که خودش هم میتونه جای استاد، یه وقت استاد نبود، مریض بود، بیمار بود، یعنی که غیبت داشت، این جای او کار میکرد. حتی در ادارات ما، در ادارات ما وقتی که به شیوه سنتی عمل میکردن اینها همینطورها بود، یعنی منشی های ادارات همینطور تربیت میشدن. البته اینها درس خونده بودن قبلا، ولی خب درس رو همه خونده بودن، اینها انتخاب می شدن، در عمل انتخاب می شدن و می آمدن بالا، به جای اون دستر استاد خودشون رو می گرفتن. بنابراین این فن نویسندگی سه چیز می خواد، یکی استعداد، یکی تربیت نظری، یکی تمرین، تربیت عملی. اگر استعداد نداشته باشه یا کم استعداد باشه، این تربیت عملی و نظری حاصل نداره، ولی حاصلش خیلی درخشان نیست. اگر استعداد داشته باشه معلومات رو کسب بکنه این تربیت نظری بهش بدن، ولی تمرین نکنه این باز هم حاصلی نداره، فایده نداره. این یه چیزایی هست که مثل پزشکی هست که این یه دستی خونده، کتابهای پزشکی خونده، استعداد پزشکی هم داره، ولی نرفته بیمار معالجه کنه، تمرین نداره، تو بیمارستان نرفته، به صورت داره انترنه رو نگذارنده. خب این چون تمرین نداره پزشک خوب نمیشه، نمیشه بهش اعتماد کرد. یه را هست نه استعداد داره، معلوماتشان کسب کرده، موانی رو یاد گرفته، به تمرین هم کرده، این البته موفق هست، یعنی میشه انتظار داشت که محصولش محصول مطلوب و درخشانی باشه. در نوع زندگی این شرایط لازم، منتها این وقتی هست که در قدیم تعداد نویسنده آن دبیران خیلی کم بود و اصلا نیاز زیادی هم به تعداد زیاد نویسنده و دبیر نبود. الان خوب اینطور نیست، الان ما به یعنی کشور ما، کشور اسلامی ما به تعداد زیادی نویسنده نیاز داره. یعنی شما ببینید الان در دستگاه صدا و سیما، سلام علیکم، در دستگاه صدا و سیما شما یه دو زیادی نویسنده میخواهید برای رشته های مختلف، تفسیر سیاسی بنویسه، خبر بنویسه، رپورتاج بنویسه برای رادیو، و حتی مثلا نمایشنامه بنویسه، فیلمنامه بنویسه، این در رشته های مختلف ما نویسنده میخواهیم. برای ادارات همینطور گزارش نویس میخواهیم، برای تعلیم در دبیرستان همینطور یه دو معلم انشا میخواهیم، اینا بسی خودشون نویسندگی برد باشند، ذات ما یافته از هستی بخش چه توانست که شود هستی بخش، بسی خودش نویسندگی برد باشه که بسیار به دانش آموزان نویسندگی رو یاد بده. من خودم یادم هست که ما حتی در دبیرستان می آمدن به ما الگو می دادن، مثلا میخواید نامه بنویسید به پدرتون چجوری بنویسید، به برادرتون چجوری بنویسید، به معلمتون چجوری بنویسید، عنوان چطوری باشه، تعارفات چطوری باشه، الغاز چی باشه، همه اینا یاد میدن به ما. الان خب اون موقع پس بنده در رشت تحصیل میکردم اینجا 4-5 دبیرستان دولتی بود، یک دبیرستان بود، خب برای اون یک دبیرستان که بتونن یعنی دبیر به اندازه کافی بود. الان خب تعداد دبیرستان ها زیاد شده، تعداد دبیرستان ها زیاد شده، این همه دبیر ما میخواییم، خب از کجا بیاریم؟ چجوری این های پرگوش بدیم؟ یه استاد پاقش بتونه مثلا 2-3 رو تربیت کنه. بنابراین وسائل تربیت عملی و تربیت نظری با سابق فرق داره، نمیشه با همون وسائل اکتفا کرد، یعنی یه مقدار زیادی کار نقش استاد فقط یه راهنمایی است، یه کلیدهایی به دست بده در واقع، ولی استاد وقتی رو نداره که دونه دونه مثلا فرض کنید که نوشته های این شاگردها رو تصحیح کنه، یه وقتا میتونست این کار رو بکنه، ولی حالا نه، نمیشه، امکان پذیر نیست. بنابراین چه باید کرد؟ بعد اون وقتا نیاز کمتر بود، حالا نیاز خیلی وسیع شده، مطبوعات ما سرمقاله نویس میخوان، مطبوعات ما رپورتاج نویس میخوان، مطبوعات ما کسانی میخوان که بتونن خبر تنظیم کنن، تفسیر بکنن، چیزی از کجا بیاریم اینها رو. ما مدارس ما کتابای درسی میخواد، این کتابای درسی رو کی بایستی بنویسه در رشته های مختلف؟ نیاز خیلی زیاد شده، متاسفانه به مقتضای این نیاز و به تناسب این نیاز ما نویسنده نداریم. بنابراین دستی چاره بیندیشه این که از راه دیگری ما نویسنده تربیت کنیم. یه مقدار زیادی در واقع این بستگی داره به خود اون کسانی که در خودشون این استعداد رو میبینند. البته جامعه هم تشویق میکنه، برای اینکه جامعه تقاضا زیاد هست. الان کسی که نویسندگی بلد باشه سر دست میبرن، رو دست میبرن. چرا؟ برای اینکه نیست، تقاضا زیاد عرضه کن. بنابراین انگیزه هست برای اینکه این کسانی که صاحب استعداد هستن اینها بیان تو این خط نویسندگی. منتها این دستگی به خودشون داره. ببینید ما همینطوری که زبان رو یاد میگیریم، چطور بچه طفل زبان یاد میگیره، همینطور هم میشه اون کسانی که این استعداد فکری رو دارن نویسندگی رو یاد بگیرن. کافیست که یه راهنمایی بشن و بعد دیگه بستگی به کنجکاوی خودشون و برنامه خودشون داره. بعد از تعریف راهنمایی کنیم، یه تا حدی ذوق این صاحبان استعداد رو هدایت کنیم، به این طرف که این هم همینقدر با شم خودشون تشخیص بدن چه نوشته خوب هست چه نوشته خوبیست، یعنی ذوق ادبی پیدا کنند، ذوق زبان پیدا کنند. این رو استاد میتونه این کار رو بکنه، این کار بکنه که در مستمعینش این ذوق پدید بیاد، این شم پدید بیاد. ولی دیگه بعدان خودشون بایستی برن مثل آن حتی راهنمایی کنه آقا این کتاب ها رو شما مثلا بخونید، این یا این نوع کتاب ها رو نوشته ها رو شما بخونید، این نوع نوشته ها نمونه هایی بده، این نوع نوشته ها معلومه، این نوع نوشته ها سالمه. تا این حدش استادیتونه کمک بکنه، ولی دیگه بعدیش به خود این کسانی که ذوق نویسندگی دارند مربوط میشه که اینها برن و به راهنمایی استاد یا به راهنمایی ذوق شمی که پیدا کردن خوندنی ها رو پیدا کنند و بخوانند. ببینید شما میبینید که در فرض فرمایید چهار مقاله نظامی عریضی در صناعت شاعری گفته که شاعر بایستی 20,000 بیت شعر از در باشه. الان ما در مدارسمون راست نیست که شعر رو حفظ کنن، در دبستان خوب گاهگاهی شعر رو حفظ میکنن، ولی مثلا در دبیرستان من فکر نمی کنم که ملزم کنن دانش آموز رو که شعر حفظ کنن. ولی تو زمان ما هرچه شعر تو کتاب میدید بایست حفظ میکردیم. الان میگن که بی خود نبسته حافظه رو گرندار کرده، این حافظه رو انباشت در این چیزا، ولی که این درست نیست. این حتی فکر میکنم در اون کشورهای غربی هم این اصلا پذیرفته باشه. در اونجا هم شعر حفظ میکنن، شعر حفظ کردن خیلی کار خوبیه، شعر حفظ کردن باید میشه که انسان ذوقش تلطیف بشه، بیانش شیرین تر بشه، واژگانش وسیع تر بشه، غنی تر بشه، تعبیرات جذابی پیدا کنه، جالبی پیدا کنه، به بکار ببره. خیلی خواص داره شعر حفظ کردن. کسی که بخواد نویسنده بشه اصلا شعر زیاد بخونه، شعر حفظ کنه، حتی نه شعر بلکه نثر نویسی حفظ کنه. مثلا در قدیم گلستان رو حفظ میکردن، گلستان رو حفظ میکردن، ولی گلستان هم کمی از شعر نداره، عبارات مسجه هست، مقام هست دیگه، مسجه هست، مغطا هست، گاهی حتی گاهی موضوع هست، گاهی با اندک تصرف میشه موضوع استاد. این دستکنی از شعر نداره، درش حکمت هست، مثل سائر هست، ضرب المثل هست، تعبیرات زیبا هست، لغات زیبا هست. این درست میشه که چندتر مثل پر بشه و بتونه هر وقت از این چندتر اون چیزی که لازم داره بره بیرون و به کار ببره. ولی اگر نه خالی باشه ذهنش، نه شعر خونده باشه، نه نثر خونده باشه، نه مقاله خوب خونده باشه، ما در رشته های مختلف معارفی کسب کرده باشه، این چندتاش خالی است. وقتی که بیماری فتیره میگن، وقتی چندتاش خالی بود خود نمیتونه بخواه داره اینها رو. شما یه نوشته خوب رو نگاه کنید، ببینید که داره چه گوهرهایی هست. در همین گلستان شما ببینید، در حافظ ببینید، حافظ یا سعدی از معارف خودشون استفاده کردن، در نوشتهاشون از معارف قرآنیشون، حدیثیشون، تاریخیشون، اساطیریشون، از همه معارفشون استفاده کردن، از این رو فرا گرفتن. احیانا اگر کلام خوندن، فلسفه خوندن، فقه خوندن، از همه اینها بهره گرفتن در نوشتن، از اخبار، تواریخ، اسمار، از همه اینها بهره گرفتن در نوشتن. شما کلمه زمین بخونید خود میگید این آدم پره، چندتش پره، اشعار عرب برده، امثال عرب برده، به آیات، به احادیث، همه این آشناست، به روایات. اگر کسی الان شما نوشته های نویسندگان بزرگ خارجی رو ببینید، مثلا حیرت میکنید در هر صفحهش میبینید که یک دنیا معلومات و معارف هست. حالا من نمیدونم که چه راهی به کار ببرم یا نبرم، این کار نمیدونم، ولی هنر نویسندگی شو نمیدونم. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنید که یه نویسنده با اندام خالی زیاد وارد حرفه نویسندگی بشه. نویسنده باید خواننده باشه. نویسنده نه تنها خواننده، بلکه خواننده فعال باشه، باشه نه خواننده انفعالی. ببینید شما این نظر زیادی واژگان به تعبیرات رو میفهمید وقتی که میخوانید، یعنی هیچ وقت حاضر ذهن نیستید که این رو به کار ببرید، این واژگان رو، این تعبیرات رو به کار ببرید. وقتی میخونید میفهمید، وقتی گلستان میخونید اکثرا تعبیرات و ترتیبات الفاظش رو میفهمید، امثالش رو میفهمید، یعنی خود خود یاد بکنید. این واژگان ذهنی است، یعنی هر کسی یه واژگان فعال داره، یه واژگان انفعالی داره. ما بیشتر واژگان انفعالی داریم تا فعال. واژگان فعال ما خیلی محدود کمه، یا با این واژگان محدود و کم ما نمیتونیم نویسنده خوب بشیم. شما دوحوی رو بخونید، ببینید که این چقدر تعبیرهای کنایی به کار میبره در نثرش. در همین کتاب این نگارش که بنده نوشتم نمونه‌هایی دادم که تعبیرهای کنایی که این به کار میبره چقدر فراوان. اصلا شما از سر تا این تاریخ دو حقیر میخونید حیرت میکنید از مهارت این نویسنده و از اینکه این چطور به جا این معلومات خودش رو به کار برده در فند نویسندگی. یا مثلا فرض کنید که نامه ای که ابوالنصر مشکان نوشته از زبان نمیدونم پادشاه به مثلا این قدر خان، اینها شما این چجوری برداشت کرده، چجوری مقدمه چینی کرده، چجوری مطلب را آورده و چجوری نتیجهگیری کرده. و این یک کار ساده نیست. یه وقت هست که شما یه مطلب ساده ای رو میخواید از دوستتون بخواهید، یه وقت هست که نه، میخواهید که فرض کنید که از یک بزرگ به یک بزرگ نامه بنویسید. این فرق کنه، در اینجا یه فوت و فنایی داره، یه مهارت هایی لازم هست. ما یادیم هست که در همین تهران ماه مبارک رمضان بود، در مسجد سپهسالار شهید متعاری فعلی یک وعظی بود به نام شمس، سخنگر، شاید شما اسمش شنیده باشید، خطیب بسیار زبردستی بود. این هر روز میآمد تقریبا دو ساعت میرفت بالای منبر و صحبت میکرد. یک روز یکی از بزرگان آقای شهرستانی نیستی که از نجات تشریف برده بیرن به مشهد، در مراجعت یه چند روز این در تهران توقف کرده بودن، یه این روز آمده بودن، ایشون دلان منبر بود، تا حالا نیم ساعتی هم از صحبتش گذشته بود، میگرفه ایشون وارد شد. ایشون وارد شد، خب خطیب بالای منبر هست، یه بزرگی وارد مجلس شده، مهمان هم هست، این مجلس هم تشریف آورده. این خطیب بایستی در اینجا نقش ایفا بکنه، خیلی مقدمه بگه که باور کنید که ایشون حدود نیم ساعت صحبت کرد در خیر مقدم. مثلا من الان خوب بیاد ندارم عبارات رو، ولی اون موقع من لسه مسهور این کلام ایشون شده که چطور دلبدیه دلبداه ارتجالی این همه مطلب گفته به این شیرینی، حتی مسجد مغفا هم شاید بوده. یعنی سر اصحانی داشتیم که خدا بیام مرزدش این رو میگن، من نمیدونم، میگن که در زمان رضاشا این رو در واقع شهید کردن، مسلم کردن. این هم خطیب بود در اون زمان. ایشون از اصفهان دعوتش کرده میدن، آمده بود به رشت و در ماه مبارک رمضان شاید سه مجلس در شبانه روز ایشون بالای منبر میرفت در سه مسجد، دو مجلس یا سه مجلس، دو مجلسشون من خودم حضور پیدا میکردم. ایشون شروع که میکرد به صحبت، خطبه صحبتش مسجع بود، یعنی بلبداه مسجع، خود تقریبا در حدود 20 دقیقه نیم ساعت ایشون خطبه، هنوز وارد متن کلامش هم نشده بود، خطبهش مسجع بود، آهنگ خیلی خوبی هم داشت، گاهی هم خب اشعاری میخوند، ولی خب این مهارت میخواد. انسان 30 شبانه روز در شاید مثلا 90 منبر بره و هر منبرش یه خطبه، اون خطبه تازه افتخاری و مسجع بخونه، خیلی کار مشکلی هست. یعنی یک چنین مهارت هایی رو میشه کسب کرد، این که شرطش اینه که مثلا استعداد داشته باشه در درجه اول و بعد اون استعداد رو بپرورانه و بخواه. یعنی همینطوری که نمیشه پر کرد این ساعت رو، این ساعت رو نظره بخواهم بالله تعالیت که نمیشه پر کرد، یعنی که مستنه های همه که عوام و خواست هر دو بودن، میتونه که فقط عوام باشن، خواست هم بوده. خب این رو بسید در مطلب پر کرد، این مطلب از که بسید بیاره انسان بسید بخونه. بنابراین شرط نویسندگی خوندنه، و خوندن نه تنها عادی، خوندن کنجکاوانه. این انسان وقتی داره میخونه ببینه که چجوری این مطلب داره تأثیر میکنه، چه چیز هست که مثلا اون رو بر سر ذوق میاره، بر سر شوق میاره، به هیجان میاره، چه چیز هست درش. شما این آیین سخنوری مرحوم فروغی رو بخونید، این نمونه های داده از خطبه ها، به سبب خطابه هایی که بعضی از این سخنوران مشهور مثل سیسرو که از روم بوده، اینها ایراد کردن، خطابه هایی که اونها ایراد کردن. یا مثلا فکر میرابو که خطیب مشهور فرانسویست، خب یا همین خطبه های از همه بالاتر حضرت امیر شما ببینید، شما میخونید خود میبینید که این خطبه ها رو نمیشه همینطوری بدونید انسان یه مهارتی داشته باشه، مهارتی کسب کرده باشه، همینطوری این خطبه ها رو بگه. خب این هم که نمیشه به وضع هست که خطبه های حضرت امیر انسان میخونه، خود در واقع نزدیک به اجازه. یعنی این چی هست که به هیجان میاره، این چی هست که حکام رو مرعوب میکنه، این چی هست که امت رو وادار میکنه به حرکت، این چی هست. جز همین کلماتی که ما به کار میاریم رزیم هست، همین کلماتی منتها آرائش اینها، تلفیق اینها، ترکیب اینها، بالا پایین کردن اینها طوری هست که این هیجان رو وجود میده، این تأثیرات رو داره. خب این کار آسانی نیست. اینه که ما اگر بخواهیم نویسنده بشیم نیست در درجه اول خواننده باشیم، معارف خودمون رو وسعت ببخشیم در زمینه های مختلف، لازم نه. جیسے شعر حفظ کریں در اینکه کلام ما لطیف بشه، مثل ظاهر مثال، حکمت، امثال سائر، اینها رو حفظ کنیم. شما در کتاب های انشای قدیم نظر زیادی نمونه های اینها رو میدادن، نمونه هاش میدادن که اینها حفظ میکردن، منشیه حفظ میکردن اینها رو، اینها حفظ میدادن به کار میدادن، ملکشون میشد میگرسی که زبان خودشونه، حتی تشکیل تمیز هم نمیدادن که مال خودشون یا مال دیگری بوده، اینطور اینها ملکشون میشد. یکی این واقعا دست زید شروع کرد، حالا شما زید شروع نکردید، این کار رو ما بایستی از همه درستان شروع کنیم، یعنی این شعر حفظ کردن، مثل حفظ کردن، تعبیرات خوب حفظ کردن، کلمات قصار حفظ کردن، اینها رو بایستی از همه موقع شروع کنیم، برای اینکه این که به اصطلاح نقش فعل حجر میشه. اگر حالا بخواهیم شروع کنیم یکی دیر، ولی خب باز براخره میگن ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. اینه که نبایستی در فکر این داشتیم، میدونید که این نویسندگان و شعرهای ما جنگ داشتن، سفینه داشتن، تو این جنگ و این سفینه وقتی که این دیوان رو مثلا ورق می‌زدن می‌خوندن، اشعاری رو که به ذهنشون می‌نشست این رو یادداشت نمی‌داشتن. به اصطلاح یک نوع آنتولو، یک نوع منتخبات بود، گزیده بود، سفینه بود، جنگ بود، هر کس می‌زد خودش و برای کار خودش. حافظ می‌گه که این سفینه غزلش همیشه همراهش بود. در این زمان رفیقی که خالی از خرال هست سراغی معناد سفینه غزل هست، سفینه غزل همیشه همراهش بود، یعنی رفیق راهش بود. وقتی میرد بیرون از شهر شیراز کنار آب کنار رکن آباد مسلم، اینجا سفینه غزل هم همراهش بود میخوند. طوری هم بود که در به اصطلاح بغل جا میگرفت، مثل این بیاز بود، اینها در بغل جا میگرفت. ما هم بایستی همین کار رو کنیم، یعنی ما هم بایستی واقعا یک جنگواری داشته باشیم، یک سفینه داشته باشیم، هم شعر و هم چیزای دیگر. بنده خود وقتی که یک زمان تاریخی هست به نام سالامبو که رو ترجمه میکردم، این فیلم رمان حماسی بود، من احساس میکردم گاهی کنیتن لنگه، یعنی نمیکشن، یه فصل شو ترجمه کردم فصل دیگه شو نمیکشن، یعنی حق مطلب نمیتونم با این یاغدانی که در اختیار دارم، با این تعبیراتی که در چند تایی من هست ادا کنم. میرستم کنار، یه هفته شاهنامه میخوندم، یه هفته غزلیات سعدی میخوندم، حافظ میخوندم، چیزی دیگه میخوندم، میخوندم تا این که از توی اینها یه چیزی برچینم که اینهایی که به درد میخوره به کار ببرم. یه خیلی تاثیر داشت، همین مسئله خیلی تاثیر داشت، رنگین‌تر میشد، بهتر میشد، تعبیرات زیباتری در اختیارم قرار میگرفت. یه بایستی عادت کنیم به این کار، یعنی خوندن. ولی خوندن در واقع اگر شما دیلی بخوانید خب بهره میگیرید، ولی بیشتر وقتتون رو ضایع میکنید. الان کتاب زیاد هست، نوشته زیاد هست، مجلات زیاد هست، مقاله زیاد هست، شما همین اینا رو اگه بخواید بخونید، البته گفتم که هر چیزی به یک بار خوندن نمیارزه، ولی نمیخوام بگم که این مال زمان بی‌حقیقی بود که هر چیزی به یک بار خوندن نمیارزه، ولی که واقعا این چیزایی که در دسترس به حضور بود به یک بار خوندن میارزی. حالا این بهتر در درجات پایی رو حواجه بود بعضی یک بار خوندن، یعنی حالا خیلی جیست که به یک بار خوندن نمیارزی، که این چیزی به برق زدن شما میارزی خیلی از کتاب ها. اینی که دیری خوندن الان دیگه محلی نداره، شما اگه بخواید دیری بخونید هیچ چی دستگیرتون نمیشه. بایستی میگن که تو سیاه چشم که در سرمه فروشان بذارد، یعنی شما مشکل پسند باشید در خونده. کسی که سیاه چشمه دیگه به سلیه احتیاج نداره که اگرم از بازار سرم خوشان میگذاره در دیگه اتنایی میگذاره. شما هم دیگه کتاب های بنده مثل سیاه چشمه باشید که در سرم خوشان میگذاره دیگه اتنا در چی بذاره برسید به انجاهی که بغرد دارتون میخوره یه چیزی دستگیرتون میکنه. اینه که اولا شاهکارهای نصر نظم پارسی رو بخونید. نمیدونم الان حتما در حوض رسم هست ولی در قدم اجر نبید الان هست در اینکه این نیاز احساس کردن که وقتی که انسان به زبان فرض بفرمایی بیهقی یا به زبان سعدی یا به زبان فرض مثل قائم مقام چیز می‌نویسه این تأثیرش برای نوشتن بیشتره. بنابراین شما هم یک وظیفتون این است که نوشتهاتون مؤثر باشه. بنابراین دوستی برید دنبال یه چیزایی که کسب کنید و فنون رو که میشه در اون فنون نوشته رو مؤثر تر کرد این رو کسب کنید. یه وقتی که با یک مواد و مصالح به مواد غذایی به غذایی درست میکنن ولی طعمی نداره، رنگ عطری نداره، ولی یه وقت هست که با همون مواد این طرح با یک کمی چاشنی با یک کمی عدوی بهش طعم میدن، بهش رنگ میدن، بهش یک به اصطلاح نیتی میرخشن. خب اون رو انسان با اشتهای بیشتری میخوره. درسته از نظر به اصطلاح غذایی ارزش غذایی هر دو نیتی، ولی خب نیتی رو انسان با اشتها میخوره، به جذب میکنه و حرف میکنه و بیشتری میخوره. نیتی رو نه با اشتها میخوره، با بیمیدی میخوره، اون طور که بایستی جذب نمیکنه و کمتر هم میخوره. بنابراین نوشته های شما بایستی این چاشنی رو داشته باشه، بایستی این عطر رو داشته باشه، بایستی این ذوق رو داشته باشه و مؤثر تر باشه. خیلی هسته که به اصطلاح عقاید زاله رو به زبان رو میسه که شیره میشه، یعنی در واقع شرم میخورنن، یعنی خب شرم رو در طعم شهد میخورنن. شما که شهد دارید که این شهد رو بیلیست شرمش کنید که بیلیتر مثل اذان که مثل کسی با صوت بندی بخواد اذان بگه، اذان چیز خیلی شریف نیست، چیز اتر که با آهنگ خوش اذان گفته بشه. این مطالبی که شما میمیسید بسیار شریف، بسیار عالی، بسیار مقدس، ولی درستی به زبان خوبی هم به زبان پاکیزهی هم اینها بیان بشه. بنابراین چیز این هست که پیشنهاد بنده این هست که شما برید دنبال خوندن شاهکارهای نظم و نثر فارسی. حالا یه نظر از اینها مطلبش هم واقعا چیز هست خوندن نیست، یه نظری مطلبش خوندنی نیست. من میخوام بگم که به عنوان ثانویه اینها رو بخونید، برای که اقلا فرض کنید این سری ناز گفته سلطان محمود رو، حالا این سلطان جائر بوده نخش گفته، شما کار داشته باشید به محتواش، یعنی ببینید که این چه فیتفانی به کار برده به این کار، چرا این سری این سری شده. خب یه مدیه سرای درباری نام آوازی نرست داشته باشه، بیشتر آوازش الان حالا این موقع چیز دیگه بود، ولی حالا از آواز دهی به خاطر این هنرشه، هنری که به کار برده. میگه خدا سخت و قوی باش گفت آهن را، از این که گفت بگید اندر آهنش تقدیر، یکی که تیغ شود زیر دست شاهندر، دیگر که گردد بر گردن عدو زنجیر. این دیگه اونسلی که اونسلی رو اونسلی کرده، ما اگر الان اونسلی میخونیم نه به خاطر اینکه محمود رو مدفره، به خاطر اینکه این هنر رو داشته و ما این هنر رو از کسب بکنیم. یعنی شما به عنوان ثانویه شده این چیزها رو که در واقع ارزش محتوایی نداره بخونید. به نظر من حالا من نمیشه فتوا بدم، ولی من خودم به این نیت میخونم این چیزها رو روایت کن و حتی میشه ازش منتقدی فراهم کرد. منتقد چطور شده که محمود مگه پولش زیادی بوده که این سلاح ها رو میداده به اون سری که از یه غضب دید دن اون سری خواهانی میگه از یه غضب دن میزد مگه پولش زیادی کرده بود؟ مگر آدم خیلی بخشنده بود اگه بخشنده بود به اون سری سره میده؟ چرا؟ برای این که اون فتح سومنات رو اون تبلیغ میکرد. او اگه نبود محمود اینطور محمود نمیفرست فتح سومنات رو اون تبلیغ میکرد، مثل روزنامه‌نگارهای فعلی ما یا روزنامه‌نگارهای این عصر. یعنی این وسیله تبلیغات بود برای محمود. اون سلمی که میداد از نظر خودی حریم نمیشد اون سلم. بنابراین ما بایستی این حرف بخوانیم، آشنا بشیم با سابقه ادبی خودمون، با سنت های ادبی خودمون آشنا بشیم. باور کنید که آن مقام خونده بود اینها رو، تتبع کرده بود در اینها تا اینکه تونسته بود اون منشآت رو به وجود بیاره. همینطوری قرار مقام نشد، استعداد داشت، ذوق داشت، ولی اینها هم خونده بود، مثلا میدونه علائمش و آثارش و نشانه هاش رو در همه چیزاش میدونه. مثلا این که حافظ با تفسیر آشنا بود، این هم با تفسیرهای بلاغی این کاملا پیداست در اشعارش. کشف کشف خونده، خودش اسمش رو برده دیگه، کشف کشف رو خونده، کشف زنفتگی رو خونده، کشفش رو خونده. بنابراین با تفسیر آشنا بود. خب وقتی با تفسیر آشنا هست میتونه از قصص قرآنی استفاده بکنه در اشعارش. معارف شما بسی وسیع باشه و به کار ببرید این معارف رو در نوشته هاتون. یعنی شما بیشتر از هر کسی صالح هستید برای بکار بردن این معارف. معارف اسلامی غنیست و هم دریای در و گوهر هست. این از این دریای در و گوهر شما مثل قواس چیزهای مخبش رو بیارید بیرون و ازش استفاده بکنید. اینها رو برشته بکشید، ازش گردنبند درست کنید، ازش دستبند درست کنید، ازش خلخال درست کنید. شما میتونید این کار رو بکنید برای اینکه شما در این معارف آشنا هستید. بنابراین یکی از راه های پرورش این ذوق و استعداد، یکی از راه های مهمش خوندن هست. شما هیچ راه از خوندن نبایستی فارغ بشید. از خوندن و یاد داشت برداشتن و انتخاب کردن و حفظ کردن. حتی من البته نمیخوام اینجا یکی یکی مثلا این آثاری رو که واقعا لازم هست نویسندگان ما بخوانن اسم ببرم. شما خودتون در منتخبات تاریخ ادبیات اینها این آثار رو کمدیش آسانیش رو شنیدی، شاید با بعضی از اونها آشنا باشید. ولی در قرن‌های مختلف، در قرون مختلف ادبیات فارسی ما واقعا گوهرهای درخشانی داریم از نظر هنر نویسندگی که اینها رو شما بهش آشنا باشید. مثلا فرض کنید تاریخ بیهقی، عرض کنم کلیل دمه، اینها کتابهایی هست که چهار مقاله نظامی عروضی، قابوسنامه، سیاستنامه، کیمیای سعادت غزالی، گلستان سعدی، اینا کتابهایی هست که حتما شما بسید نه یک بار نه دو بار چند بار بخونید و اقل بعضی جهاش رو. همچنین در نظم شاهنامه، اشعار رودکی، اشعار عنصری، فرخی، منوچهری، از کنم خاقانی، سنائی، مولوی، عطار، سعدی، حافظ، صاعد، همینطور بیان تا دوره قاجاری و ملک شعرهای بهار، اینها رو رسیدید به انگلیسی بهش میگن مایلستون. مایلستون این نشانه های راه هست، این کلمت شمار هایی که در راه هست که میگه مثل اینجا کلمت 10، کلمت 20، کلمت 50. اون وقتا یه چیزای سلنتی بود که روی اونها حک میکردن، اینها میگفتن مایلستون، یعنی نیم رو نشون میداد مسافت رو. اینها در واقع مایلستون های ما هستن، یعنی نشانه های راه ادبی هستن، منزل های راه ادبی هستن. مثل که شما در یک راه نبیدید فرود بینید، همینطور این تاریخ سابق ادبی ما رو که طی میکنید، یه جاهای انسان لذیه درام کنه، در این جهات درام میکنید شما. به شعرهای دیگر، حالا یا تمام اثر رو بسی خون، مثلا فرض کنید منطقه تیر بس از اول تا آخر خون، منطقه تیر اتان رو از اول تا آخر بسی خون، به دقت هم بسی، چند بارم بسی خون. یا مثلا شش دفتر مثنوی مولانا رو بس از اول تا آخر خوند، از ازش یک گزیده فراهم کرد مثلا به ذوق خودش. من خودم در این فراغتی هر شش دفتر رو از اول تا آخر خوندم و ازش یه دفتر خیلی کوچک استخراج کردم به ذوق خودم و گاه بیگاه اونها رو میخونم اشعارش رو. دور شروع کردم، از دورتر شروع کرده بودم، هوا همش محبوب خاطرم بود، یعنی این کار رو خیلی زود بایستی شروع کرد. متاسفانه ما در این نظام تعلیم تربیتی خودمون وادار نمی کنیم نوجوانها و جوانها رو، شاید شماها وادار کنید نوجوانها و جوانها رو به این که خودتون هم ماشاءالله جوان هستید، به این که این کار رو زود شروع کنه. در غرب این کار رو زود شروع می کنند، یعنی در همین دبیرستان مبلغ زیادی از آثار نویسندگان خودشون رو اینها خوندند و حلاجی کردند و دربارش به اصطلاح خودشون میگن دیسرتاسیون، یعنی دربارش یک شرح نوشتند، خودشون شرح نوشتند دربارش. در کلاس هم اینها درباره اینها تفسیرها شده است، یعنی خوندن عادی هم نیست، یعنی تمام این ذرائط نکات باریکی ها رو خاطر نشان می کنن، متوجه می کنن که این چه کار کرده در اینجا، چه مهارت هایی بخرج داده، چه فوت و فن هایی بخرج داده. این کاریست که باشتی بکن. اما در مورد نویسندگی مسئله دیگر این هست که ما معمولا مثلا تازه کارها شکایت دارم، میگن که ما مطلب داریم ولی نمیتونیم بنویسیم. خب اگر یه آدم عامی رو بگه حق با اوست، یه آدم عامی ممکنه مطلب زیاد داشته باشه، شفاهانه میگه مطالبشو، ولی وقتی که بهش میگن آقای بنویس نمیتونه بنویسه. ولی یه آدم باسواد و درس خونده این بیاد بگه آقا من مطلب دارم ولی نمیتونم بنویسم. مثلا معلم انسان میگه چرا انسان را نوشتی؟ میگه آقا من مطلب داشتم ولی من هرچه کردم بنویسم نتونستم بنویسم. واقعا به خودمون امر مشتبه میشه گاهی، مثلا میخوایی یه چیزی بنویسیم یا به ما تکلیف میشه یه چیزی بنویسیم، هر چه شروع میکنیم نمیدونیم از کجا اصلا شروع کنیم. یه داستانی داره یک از این نویسندگان خارجی، آلفونس دده اسمش فرانسوی، که یک شخصیت اداری حالا یادم نیست فرماندار و شاهدار اینا این دوستی میرفت این نسخی میکرده در یک مجلسی خب باید این نسخ فراهم کنه دیگه قبلا یه زمینه در این نسخ یا نسخ بنویسه یا در ذهنش مثلا بیاره این درسته این هسته فراغت کسب بکنه یه جای دنج و اینها که ذهنش به کار میرسه فعال میشه که بتونه این نسخ بنویسه هر چی میخواد بنویسه همین جمله اول رو سر فرش کتابه تکرار میکنه جمله رو همین تکرار میکنه جمله شو میتونه بیاره اول مثلا میگه آیان به حضار محترم دنبالش بیره میتونه بیاره هر چی میتونه تکرار میاره نمیتونه حقایت همین هاست که اینا میگن که ما مطلب داریم نه اینها که نمیتونن بنویسن مطلب ندارن خودشون هم نمیدونن که مطلب ندارن مثلا مطلب داشته باشین راحت میشه چرا؟ دلیل شده که شما نامه میخواید بنویسید به پدرتون به برادرتون به مادرتون که تو نمیسید یا راحت نمیسید ولی تو مطلب دارید در اینجا چطور مهارت نویسندگیتون بروز میکنید ولی وقتی که میخواهید مثلا فرض کنید که یه سخنرانی در باره موضوعی بکنید نمیدونید که چه بکنید این برای اینی که یا ذهن آشفته است یعنی مقدار زیادی مواد درش جمع شده نمیتونی اینها رو منظم کنی یا یعنی اینکه اصلا تو چند تاش چیزی نیستی اصلا هر چی نظر رو گفتن یعنی انسان وقتی رویست قلم رو بیاره رو کاغذ که حرف برای گفتن داشته باشه اگه کسی حرف برای گفتن نداشته باشه بیخور قلم بیاره روی کاغذ اگر هم بهش تکلیف میکنن که تو آقا دربری فلان چیز بنویس این ببینه آقا دربری این چیزی که به من تکلیف شده من حرفی دارم بزنم یا نه اگه حرفی دارم خب بنویسم اگر حرفی ندارم دارم حرف پیدا کنم در این باب تحقیق کنم ببینم که دیگران چی گفتن شاید به من هم این چیزایی الهام بشه بنابراین در درسی اول ما برای نوشتن احتیاج داریم به این که یه پیام میداشته باشیم چی رو میخواییم برسونیم یعنی چه میمیسیم برای ما برای خود ما روشن باشیم که چه داریم میمیسیم موضوع نوشته ما چه هست این موضوع نوشته خیلی مهمه که ما تعیین کنیم برای این که خیلی ها موضوعی که برای نوشتن به خودشون پیشنهاد میکنن خیلی کلیست مثلا میگه در باره چی رو خواهی نیستی میگه در باره سعدی میخواهی نیستی در باره چی رو سعدی میخواهی نیستی در باره سعدی نیستم خیلی کلیست یا در باره اقتصاد میخواهی نیستم در باره اقتصاد صدها اقتصاد میشه نوشت در ولی کدوم از اقتصاد؟ اقتصاد کجا؟ در چه زمان؟ در چه مکان؟ چه رشته؟ چه شاخه؟ تفه چیه؟ دعوید چیه؟ نظره چیه؟ چی رو میخوایی به کسی بنشانید؟ این همه که روشن باشه در نوشتن یعنی موضوع نوشته ما حدود صغیرش باید کاملا روشن و معیم و مشخص و محدود باشه الان دوره کلی نیست کلی بافی نیست کلی بافی هیچ کس رو جلب نمی کنه بایستی انسان چی حرفی که می زنه بایستی خیلی منجز مشخص ملموس و معین با حدود صغور معین باشه در همین آیل مدارش یه مثالی بنده زشت کردن که بنده خیلی خوب روشن میشه که این چیزها این تعیین به اصطلاح این تعیین موضوع مهمه مثلا فرض کنید که ما میخواهیم درباره یک موضوع اجتماعی و اقتصادی اقتصاد مصرف صحبت کنیم اقتصاد مصرفی یه همین که خب موضوع مقاله ما اقتصاد مصرفی است این خیلی کلی است یه این رو یه محبوب تلف میکنیم میگیم که موضوع نوشته ما اقتصاد مصرفی است در جهان سوم این که محدود شد این اقتصاد مصرفی معلوم شد در کجا یعنی محدودی جغرافیایی رو ما تعیین کردیم ولی باز این طوری که باید محدود نشده یه روزیم پیامدهای اقتصاد مصرفی در جهان سوم نتایجش در واقع فقط پیامدهاش میخوام بنویسم که اقتصاد مصرفی در جهان سوم چه به اصطلاح عقبه‌هایی داره پیامدهایی داره یه باز از این محدودتر رو شروع کنیم میگیم پیامدهای اجتماعی و سیاسی اقتصاد مصرفی در جهان سوم یعنی نه هر گونه پیامدی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسیش از این هم باز محدودتر رو شروع کرد میگیم پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصاد مصرفی در جهان سوم این دیگه خیلی محدود شده به اینجا که رسیدیم دیگه این که کلی رفی بکنیم موضوع نوشته ما که این که محدود و مشخص شد دیگه اولا ما هر چی دلیم میخواست این کنیم بگیم در همین کادر در همین چارچوب مثل که شما پس این که یک قابی بهتون میدهد میدهد که در همین کادر چارچوب مثل فلان تصویر و فلان منظره رو بکش و شما محدود دیگه یعنی محدودیت خودتون برای خودتون قائل میشید این باعث میشه که حرفای شما معلوم باشه حدود صغرش که خودتون میفهمید کجا از موضوع خارج دارید میشید کجا وارد موضوع هستید آیا این نوشته شما همه این چارچوب رو در بر میگیره یا قسمتش خالی میذاره جای خالی در شما روشن میشه بنابراین در درجه اول نویسنده اگر هم عنوان نوشتش رو نمیخواد انتخاب بکنه یعنی عنوانی که میخواد منتشر کنه این رو نمیخواد ولی پیش خودت بهش ایخان داشته عنوانش ممکنه شما در عنوانی که بکار میبرید برای آن خب یه عنوان کوتاه بذارید ولی برای خودتون در مقدمه نویسید که من خودم رو در این کادر در این چارچوب محدود کردم مثلا در باره زندگی از تعمیر مخواد بنویسید اگر خودتون محدود بکنید به یکی از ابعاد این زندگی خب این یک چارچوب مشخص تری هست یا ممکنه شما فرض کنید که در باره یک موضوع کلیتا زدید بنویسید ولی در همون جهان مثلا زندگی از تعمیر خب این بایستی فصل بندی بشه یعنی شما بایستی این محدودیتی که عرض کردم این رو در فصل ها قائل بشید یک فصل رو اختصاص بدید به این بود از زندگی حضرت فصل دیگر رو به بود دیگر فصل دیگر رو به بود دیگر یعنی به ابعاد مختلف این زندگی و شعون مختلفش به جهات مختلفش فصل های مختلف رو اختصاص میدید در این را خودتون محدود میکنید به هر حال نویسنده بایستی ببینید چه میخواد بنویسه در درجه اول یعنی سه سؤال از خودش میکنه یکی اینکه چه مینویسم یکی اینکه چرا مینویسم یکی اینکه برای چه مینویسم یکی اینکه چرا مینویسم چه مینویسم برای چه مینویسم چرا مینویسم یعنی چه منظوری از نوشتن دارم یعنی نوشتنش موضوعش بسی مشخص باشه مخاطبش بسی معین مشخص باشه مخاطبش آیا عامه هستن خواص هستن در چه به اصطلاح چیز سنی هستن رشد سنی هستن در چه سطح از معلومات و معارف هستن اصولی چی کاره هستن؟ آیا معارض هستن یا موافق هستن؟ یا فرق میکنه؟ شما یه وقت هستید که میخوایید همین زندگی از تعمیر رو برای غربی ها بنویسید این فرق داره تا وقتی برای شیعیان بنویسید تا وقتی برای سنیان بنویسید یعنی اصلا برداشت شما فرق میکنه برداشت شما فرق مطلب یه چیست یه چیز میخواید بنویسید ولی برداشت شما وقت فرق میکنه یعنی شما دیگه برای شیعیان نمیخواد ثابت کنید که اسلام به حقه، نمیخواد ثابت کنید که برایت به حقه، یعنی برای غربی رسی حقانیت اسلام یه هم ترغیم کنید. بنابراین یه چیزایی رو شیعه قبول دارید که غربی ها قبول ندارن، مسیحی قبول نداره. شما فرض میتونید بهتون نشید که مخاطبتون چی هست، یا مخاطبتون عام هست. بنابراین همین به اصطلاح روشی که شما در منبر دارید، شما در ایراد خطاب سخنرانی مستمعی رو در نظر میدید که مستمعانتون از چه قشرایی هستن، متخصصن، غیر متخصصن، یا قاطی هستن، هر دو روش هست. اینها لحنتون، کلامتون، تعبیراتتون، استدلالتون، شیوه بیانتون، پرورش مطالبتون، همه چیز عوض میشه با این عامل. یکی که چرا می‌نویسیم، یعنی چه منظوری از نوشتن داریم. یه وقت منظورتون اینه که فقط یه اطلاعات رو منتقل کنید، یعنی هیچ منظوری دیگه رو ندارید، می‌خواد یه اطلاعات رو منتقل کنید، خواه قبول بکنن خواه نکنن، خواه بپذیرن خواه نپذیرن، یه اطلاعاتی که دارید می‌خواد منتقل کنید به دیگران. مثل این اعلامیه‌های مطبوعاتی که میدن، اخباری که میدن، در اونجا هم کسی که نویسن دیگه خبره چه چیز داره که مثلا چه خبر داره که چی رو قبول میکنه چه قبول نمیکنه، یه خبری رو میخواد منتقل کنه به دیگران. یه هست که نه، شما علاوه بر این که یک پیام رو میخواید منتقل کنید، میخواید این پیام با حسن قبول تلقی بشه، بپذیرن این پیام رو، اینجا کارتون مشتبتر میشه. یعنی شما یک قوی اقناع بایستی داشته باشید که طرف رو قانع کنید و بپذیره. یه وقت از این هم بالاتر یه قدم بالاتر میدید، ممکنه حرف شما رو منتظر خوب منتظر کنید بفهمنید و طرف هم بپذیره، یعنی مجبور بشه بپذیره. یعنی بقید شما مستدل صحبت کردید، شواهد آوردید، برازه آوردید که طرف ناچار رو بپذیره، ولی پذیرستان غیر از باور داشتن و ایمان داشتن به یه چیزی هست. شما این زیر منطقه نظر بشید ولی ایمان پیدا نکنید به این نظر، به این هست. شما این که باید فرض کنید که مرتبی با یک منکر خدایی بنشینید صحبت کنید و استدلال کنید و وجود خدا رو ثابت کنید، بسیار که او رو مفهم کنید، به اصطلاح مفهم را حقیقتی، یعنی وادار به سکوت کنید، افهام، عمل افهام را انجام بدید، او رو وادار به سکوت کنید. یعنی مثل کسی که در فرصه در جلازی شدن یک کسی رو میره به دیگر میکنه که دیگه فصله سیده میتونه بره، یعنی این فاعتر میتونه بره، دیگه میخوره به زنبست، میکفره بره به زنبست در مناظره، این یک مظهوره که دیگه نجاب شده. نجاب شده غیر از ایمان، میره دیگه میرسونه که یه چیز دیگه در سرش بیاد، یه احسان در قلبش اصلا مؤمن به حرف شما نباشه. یه هست که شما میخواید طرف مؤمن به حرف شما هم باشه، یعنی دو باورانی میده پیام خودتون رو، این مختلطر میشه باشه. از این یه قدم بالاتر اینه که شما میخواید نه تنها این طرف حرفتون باور کنه، بلکه معدی به عمل بشه این پیامتون، یعنی اون وادار به عمل بکنید. فرمانده لشکر هستید، میخواید طرف رو زد بسید به میدان مون، طرف رو وادار کنید به حمله. اینجا دیگه خیلی محارتون بسی بیشتر باشه، یعنی محارت سخنوری و اغنا بسون بسی بیشتر باشه، یعنی طرف رو حتی به برانگیزانید، به حرکت در بیارید، به عمل یادارید، این دیگه مشکل تر میشه. بنابراین بسته به مقاصدی که ما داریم، یعنی چرا به چه منظور می‌نویسیم، لحن نوشتمون، همه به اصطلاح فوتوفنگ ها تغییر میکنه، فرق میکنه، یکی آسان‌تر هست، یکی مشکل تر هست. یکی هست شما میگید اون درجه اولش من گفتم تو خواه هست خواهم پنجی خواه ملان، این بیتفاوتی برای شما علاستالیه طرف بفهمه نفهمه حتی قبول بکنه نکنه برای شما علاستالیه. یه وقت هست که نه شما زینه توید یه علاقه هست یک که طرف نه تنها بپذیرید، نه تنها مجاب بشه، نه تنها وادار به سکوت بشه، نه تنها ایمان پیدا کنه بلکه عمل هم بکنه و این به هیجان بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.